بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و علی آله المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دار عرض کردیم که در این که اگر یک معامله یا قرض ربوی بشه، آیا اصل معامله صحیحه، اصل قرض صحیحه، فقط اون زیاده بگیم باطله، یا نه ربوی شدن باعث میشه که اصل معامله هم باطل باشه، اصل قرض هم باطل باشه؟ گفتیم در این مسئله چند تا نظر هست. اگر توجه کرده باشید، روز اول نظر فساد رو گفتیم، روز یک شنبه دیروز نظر صحت رو گفتیم و تفصیل بین شرط و جز که اشاره کردیم. یک نظر باقی ماند عرض کنیم و بریم سراغ مرحله آخر بحث که مرحله تحقیقه. بعضی از بزرگان فقه در مسئله تفصیل دادن بین بیع و قرض، به این معنا که گفتن اگر بیع مشتمل بر ربا شد، اصل معامله فاسده و باطله. فرقم نمی کنه اون زیاده رو در قالب شرط بگیره یا در قالب جز. ولی اگر قرض ربوی شد، اصل قرض صحیحه ولی اون زیاده باطله. به همین خاطر مقترض میتونه زیاده رو نده، شرعاً هم گناهکار نیست. من میتونم دوستان به شما عرض بکنم این نظر رو ولو در کلمات به راحتی به دست نمیارید، ولی میتونم عرض کنم بسیاری از فقها از برخوردشون به قول معروف رفتارشناسی بکنیم به دست میاد. اونایی که در بی میگن شرط بی اینه که اگر جنستون ربویست، دو تا جنس برابر باشه. اگر میخواد دو تا جنس رو از یک خانواده جابجا کنید، معامله کنید. ولی در باب قرض میگن اگر قرض ربوی بود، شما اصل قرض رو بده، ربا رو نده، نگرانم نباش. مثل مرحوم امام. حالا یکی از آقایونی که داریم سخنش رو و دیگه نمیخواد به حدس و گمان مسئله رو برگزار کنیم، مرحوم صاحب عروس سید. خب میدونید مرحوم سید غیر از این عروت الوثقایی که تو بازار هست، یه ملحقاتی داره که اونو فقها معمولا حاشیه نزدن. کتاب اجتهادی بیشتر خیلی حاشیه نمیخوره. در ملحقات عروه اولین بخشش و اولین کتابش کتاب الرباس، خیلی کتاب خوبی است، واقعا قابل استفاده است. ایشون در اونجا در همین بحثی که ما الان درش هستیم که مطرح میکنه، میفرماید ممکنه ما بگیم که اگر ربا در بی بود، اصل بی باطل، ولی در قرض نگیم. بعد توضیح میده، توضیحش رو دقت کنید. ایشون حرفش اینه، ببینید، میفرماید که در بی، خب ما دستور داریم از شارع مقدس که اگر اجناس ربوی، یعنی اجناسی که کیل میشه و فروخته میشه یا وزن میشه، اینا رو بهش میگن اجناس ربوی، مکیل و موزون مقابل معدود، ما روایت داریم، ما حکم داریم از طرف شارع که در اجناس ربوی یعنی مکیل و موزون، اگر بخواد دو طرف جنس یعنی ثمن و مثمن از یک خانواده باشه، نباید یکی بر دیگری زیادتر باشه. اگر میخوان دو تا کشاورز گندم و گندم، برنج و برنج، طلا و طلا نمیدونم لبنیات شیر و ماست یا ماست تو اینا از یه خانواده حساب میشن، باید برابر باشه. نمیشه یکی بر دیگری فزونی داشته باشه. اصلا شرطش عدم فزونی است از نظر مقدار. خب اگر شما آمدید یک اضافه قرار دادید، مثلا گفتید که یک دینار مقابل دو دینار، یک کیلو شیر مقابل مثلا نیم کیلو ماست، چون اینا از یه خانواده، لبنیات از یه خانواده است، خب اون مثلیت، اون برابری که شارع فرموده بود مراعات نشده. حتی اگر شرط باشه، اگر شرط باشه بازم مثلیت مراعات نشده، چون یک طرف مثلا دیناره، یک طرف دینار است. و دیروز مثال چی زدین؟ گفتیم میگه آقا این دینار رو بد میدم، اون دینار رو میگیرم، ولی باید این بارم برای من ببری تا اونجا، باید منو سوار کنی تا حرم ببری. خب همین که میگه من این دینار رو میدم در مقابل اون دینار به شرطی که منو سوار کنی تا حرم ببری، خود این قید دیگه شرط آیه دفعه درخواسته، اونا هیچی، اونا بذارید کنارها. اگه نه واقعا در معامله بیاد به عنوان شرط معامله، مراعات مثلیت نشده. مراعات مثلیت که نشه، یکی از شرایط معامله از بین رفته. از اون بر شارع میگه باید مثل هم باشن، از این بر کار ما بگونه است که اینا مثل هم نیستن، شرط مثلیت از بین میره، میشه باطل. حالا یه نکته ای که آقایون باید دقت کنید اینه که حتی اگر بگیم شرط فاسد مفسد نیست، گوش میکنید، حتی اگر اینو بگیم، اینو دوستان میدونید که شرط فاسد مفسد نیست اگر لطمه به شرایط معامله نزنه، ولی اگر یه شرطی باشه که به خاطر فسادش لطمه به معامله بزنه، این شرط رو همه فاسد میدونن، همه مفسد میدونن. مثلا فرض کنید کسی معامله بکنه، شرط کنه که نگاه به سمن نکن، بگه آقا این جنس رو به من بده به اینی که تو دستم هست، حالا هر چه هست به این شرط، اونم بگه قبول کردم. درسته این شرط به عنوان شرطه، ولی سر از چی در میاره این شرط؟ جهل به سمن. در حالی که شرط معامله اینه که علم به سمن داشته باشه. به همین خاطر آقایون اینو داشته باشید، اینو که میگن شرط فاسد مفسد نیست، این رو حتما میگن، تکرار میکنن، مگر اینکه لطمه بزنه به یکی از شرایط معامله، یکی از ارکان معامله. حالا در ما نحن فی، اگر واقعا در اجناس ربوی یعنی مکیل و موزون وقتی بخوان با خودشون معامله بشن، یعنی دو طرف از یک خانواده باشه، اگر شرطش مثلیت باشه، خب شما آمدید اضافه قرار دادید، چه جز باشه چه شرط باشه، چون لطمه میزنه به مثلیتی که در این معاملات معتبره، معامله باطله. به همین خاطر آقایون جناب سید، خب یه نظری کاملا جدیدی شد، دیدید که ما دیروز و پیروز همچون نظری نداشتیم اما امروز داریم. ایشون میگه در معاملات اگر میخوان دو طرف معامله کنند یا معامله نکنند. یه دفعه دوستان به ذهنتون نیاد که خب حال بالاخره آدم میخواد طلا به طلا بکنه چیکار بکنه؟ میدونید خب راه داره طلا رو بفروشه به پول تبدیل کنه، بعد به همون مقابل طلا بخره. گاهی دوتا کشاورزن، یکی برنج خوب داره یکی برنج غیر خوب نامرغوب، میخوان جا به جا کنن، اون مشتریهاش همه برنج خوب میخوان ولی برنج خوب نداره، این برعکس مشتریهاش برنجای دست دوم میخوان. خب این لازم نیست که حتما برنج در مقابل برنج باشه، برنج مرغوب و بفروشه به پول در بیاره، لازم نیست پولش هم بگیره، ولی بفروشه به پول، برنج نامرغوب رو هم بخره. برای راه بسته نیست، ولی اگر بخوان جنس در مقابل جنس معامله کنن، باید مراعات این قضیه رو بکنن. اگر نکردن به نظر جناب سید معامله باطله. اما قرض، ایشون میگه در قرض ما همچون شرطی که نداریم، نمیدونم مثلیت، در قرض اینه که انسان پولی که میده به همون مقدار یا جنسی که میده طرف مقابل ضامنه. حالا اگر آمد به بیشتر تضمین کرد، گفت 1,000,000 بهت میدم، سال آینده 1,200,000 به من بده، باید بگه 1,000,000 بده، ولی گفت 1,200,000 بده. خب اون 200، اون زیاده، فرض اینه که حرامه و قبلا گفتیم بدون شک نسبت به اون زیاده باطله. به همین خاطر طرف نمیتونه 200,000 تومان رو بگیره. اما حرمت این زیاده چرا لطمه بزنه به قرض؟ چرا قرض رو باطل بکنه؟ ایشون 1,000,000 گرفته، تضمین کرده 1,200,000، تا یکش صحیحه چون مثله، اون زیادیش باطله. شرط مماثلتی هم که در بی بود در اینجا مطرحه، چون بحث مماثلت در بی مطرحه نه در باب قصد. شرط مماثلت هم که مطرح نیست که شما بگید که از شرایط قرض لطمه دیده پس اصل قرض باطله، هیچ دلیلی بر بطلان اصل قرض نداریم. فراموشم نکنیم اوفو بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، اینا میگیره، یعنی ادله انفاذ و ادله امضا این مورد رو میگیره قرض صحیح باشه. البته به شما عرض کنم سید قاطعانه نظر نمیده، ولی به عنوان یمکن ان یقال که گرایش خودشون نشون بده داره این بحث رو. من میتونم بگم سریع‌تر از ایشون، مثل مرحوم امام، ولو بحث نکرده امام، ایشون در کتاب البیع، اینا رو شب آقایون نگاه کنید تحریر الوسیله، ایشون در کتاب البیع که میرسه میگه در معامله دو کالا از یک خانواده شرطش اینه که مثل هم باشن و برابر باشن، ربا نباشه. از این که میگه شرطش اینه برابر باشن، مثل هم باشن، ربا نباشه، ظاهرش اینه که اگر ربا بود شرط از بین رفته و میدونیم هر معامله شرطش از بین بره باطله، اصلش باطله. ولی در باب قرض ایشون هم در تحریر داره هم در رساله توضیح المسائل ایشون داره. حالا برای اینکه نظرات دیگران رو هم آشنا بشید از مراجع معاصر، همین توضیح المسائل مراجع رو ببینید، کتاب القرض، متوجه میشید. ایشون در اونجا داره که قرض اگر ربوی شد اصل قرض صحیحه. خیلی گفتم ثمره داره، برامالی کسی قرض کرد نگران این که مال مردم پیشمه، خانه ای که ساختم چی میشه، اتومبیلی که خریدم چی میشه، نگران اینا نباشه، چون قرض صحیحه، مالکم شده، منتها یه خلافی کردن که متعهد شده زیادتر بده، بیتونه نده نده، شرعن هم گناهکار نیست. اون طرف هم اگر گرفته زیاده رو باید پس بده، مگر اینکه یقین داشته باشه که اون آقا راضیه، مثلا از باب اینکه میدونه راضیه میتونه ربا گیرنده تصرف کنه. البته بحثش سال گذشته اشارتاً داشت. خب ببینید اینم یک نظر بود در مسئله. البته اینایی که ما داریم براتون نقل میکنیم پریروز و دیروز و امروز، خب حالا دوستانی که آشنا هستن با بحث ما میدونن قصد ما فقط الان نقل اقواله، یعنی در مرحله نقل اقوال ما هیچ موضعی نداریم. ما معمولا هم وقتی یه نظر رو نقل میکنیم سعی میکنیم بگذره یه دو سه روز که خوب شما فکر کنید رو قضیه، خب شما الان حداقل ما 4 تا نظر رو داشتیم از پریروز تا حالا و رأی هم نداشتیم که چی میخوام بگیم. اینه که دوستان باید فکر بکنید. ولی یه چیز به شما عرض بکنم کلی. ببینید در پژوهش و اظهار نظر صرف این که آدم ادعای خودش رو بیان کنه، حتی دلیل خودش رو بیاره کافی نیست، باید دلیل طرف مقابل رو هم جواب بده. حالا اگر ما فرض کنیم این حرف آقای سید با این توضیحات خوب و فرض کنیم دلیلش هم کافی، گرچه بعدا زخمی خواهد شد، اما ایشون ادله قول به صحت رو جواب نداد. حرفای دیروز چی بود؟ اون آقایون چنانکه ادله قول به فساد را هم جواب نداد. اونا که ساکت نبودن، اونا هم دلیل داشتن. از نظر پژوهش باید همیشه دوستان انسان اصل مدعا رو بیان کنه، دلیلش رو بیاره و دلیل مخالف رو جواب بده. لذا ما اینها رو به قول معروف حالا میذاریم تو بقعه امکان تا بعد ببینیم که چی میشه. خب در این سه روزی که تا حالا با شما بحث داشتیم، ما اگه دقت کنید دو کار کردیم. اولا اصل مسئله رو طرح کردیم، بیان موضوع، شرح مسئله که بحثمون در چیه. دوم جستجو که 4 تا نظر رو نقد کردیم با ادله شون. میرسیم به مرحله آخر که مرحله سوم باشه، آشنا هستن آقایونی که تشریف داشتی درس ها رو، مرحله تحقیق که دیگه کار به گفته دیگران نداریم، باید ببینیم اقتضای تحقیق چیه. شما مطلبی دارید؟ این رو مرحوم سید مفروض گرفته، درستم هست که شرط مماثلت شرط وضعیه. اصولا در معاملات میدونید شرایط وقتی میگن تکلیفی نیست، یعنی یه واجب باشه، وضعیه. به همین خاطر اگر شرط نباشه یا اگر مانع موجود باشه معامله باطله. اگر میگن شرط اینه که علم به عوضه این داشته باشید، شرط اینه که متعامله این بالغ باشن، شرط اینه که قرار نباشه، شرط اینه که فلان، یعنی اگر اینا نبود باطله. در معاملات گفتن دیگه، سید مفروض گرفته درستم هست. اینا نه که یعنی یه واجب تعبدیه، باب نماز که نیست که، یه واجبه ولی هیچ اثری نداره، مگر یه جا قرینه داشته باشیم، قرینه خاص داشته باشیم که این شرط چیه؟ یه واجب تکلیفیه نه وضعی، که الان که من اینجا نیستم هیچی سراغ ندارم. یه بیع وقت و ندا میگن، اونم شوخی میکنن، همونم اون اصلا یه چیز دیگه است. قبلا هم سال گذشتم اشاره کرد. بگذار ببینید آقایون، من نمیدونم شما، چون دیشب دیروز بنا شد که شما فکر کنید رو مسئله و ببینید خودتون چی دارید، و بالاخره این حرفا رو اینطور نیست که هی حرف بزنن آقای ما هم گوش کنیم، هی بگیم به به عجیب حرفی، بارکلا، این که آدم ملا نمیشه که. نمیدونم شما دیشب چیکار کردید و رو مسئله فکر کردید فکر نکردید. منظور من این بحث مطالعات و این هاست. خب ولی ببینید، من اجازه بدید قبل از این که حالا به حرف آقایون برسیم، کدامش صحیحه کدامش باطله، ادلهشون کدام درسته کدام نادرسته، ببینید اول مسئله رو فارغ از این گفته ها و فارغ از ادله خاص، بلکه با توجه به ادله عام و قواعد عام بررسی کنیم، بعد میام داخل فضای مثلا حیات خلوت مسئلمون میشیم. اگه دلیل خاصی داشته باشه میریم ببینیم چیه، اگه نداشته باشه همون ادله عام کار خودشو میکنه. و ببینید دوستان، این کاری که ما میکنیم در واقع مدیریت بحث. شما تو درس خارج یه دور کامل خارج که نمیبینید، قطعا اگر کسی بخواد یه دور کامل خارج ببینه بالای 100 سال باید بره با یه دور کامل ببینه. درس خارج باید یه چند سالی معاملات، یه چند سالی عبادات، یه مقدارم سیاست مثل قضا، شهادات، دیات، قصاص. ولذا این بحث که میشه در واقع باید ببینید مدیریت بحث چجوریه و مثلا اونی که استاد انتخاب کردید به عنوان استاد چگونه بحث رو مدیریت میکنه. یکی از بحثایی که در مدیریت این مباحث خیلی مهمه اینه که استاد یا باحث، اونی که بحث میکنه، اول ببینه قواعد کلی چه اقتضا میکنه. الان همینجا شما ببینید ما 4 تا نظر داریم، هر کدامم دلیلی برای خودشون دارن. بزرگانی مثل صاحب جواهر دو نظر شدن، غیر از اینکه آقایون با هم ناسازگارن نظرشون، گاهی یک فقیه دو نظر داده. خب این معلومه که مسئله واقعا سخته، واقعا دقت داره. ببینید در اینجور موارد اول برید سراغ قواعد عام و ادله عام. اینا هم دو چیزه ها، قواعد عام، ادله عام. که حالا مثال بزنی معلوم میشه. اول مسئله رو از نظر ادله و قواعد روشن کنید، بعد میرید سراغ ادله خاص. خیلی وقتا مسئله دلیل خاص داره، خیلی وقتا نداره. اگه نداره که همون کار کردید شما، ادله عام، قواعد عام. اگر ادله خاص داره بعد ببینید این ادله توانایی داره اون قواعد عام رو بشکنه یا نداره. بعضی وقتا اون ادله خاص ناتوانه یا اصلا همسوست با ادله عام، همسوست، همسانه تو دلالت و هیچ. اینه که تو مدیریت بحث این نکته روشنه. ببینید ما در یک دو سه روزی ناچاریم اول بیم سراغ ادله عام و قواعد عام، ببینیم اگر ما باشیم و ادله و قواعد کار به روا نداشته باشید. روایاتی که دیروز خوانیم، ابو ربیع شامی، حلبی، ابن سنان، موثقه عمار، اینا اصلا بذارید کنار، ببینیم قواعد چی اقتضا میکنه، ادله چی اقتضا میکنه. در اینجا دقت بفرمایید، نقد و تو دلیل دوم بود، حالا دیگه معطل جزئیات نشین، اون چون می‌خواستیم تو خود بیان نقد دوم بود آقای ملامانه یا بود. ببینید از نظر قواعد اونی که اینجا مناسبه، میخوام شما با من بیاید، قانونی که اینجا مناسبه چه قانونی است که ممکنه مزاحمت ایجاد بکنه برای قائل به صحت، یا ممکنه یه قاعده داشته باشیم که مزاحمت ایجاد کنه برای قائل به فساد. ببینید قانونی که اینجا داریم قانون تبعیت العقود للقصود، یعنی این قانون اینجا جای طرحش هست. آقایی که میگه اگر شما معامله کردید اصل معامله صحیحه، نسبت به اون مازاد باطله، حالا چه اونی که میگه اگه شرط باشه و جز باشه باطله، چه اونی که میگه اگر جز باشه باطله شرط باشه باطل نیست، چه اونی که میگه در قرض صحیحه در بی باطله، غیر از قائل به فساد. ببینید باید مشکل این قانون حل کنن، چون ما یه اصلی داریم در شریعت اسلام که عقود مطابق قصود واقع میشه. اگر بخواد قیچی بشه دلیل میخواد. البته به شما بگم این اصل، اصل شرعی هم نیستا، این یه اصل خردمندانه همه عالمه که اتفقت علیه الاعصار و الامصار. تو تمام حقوق موضوعی دنیا شما نگاه کنید وقتی میگن اگر معامله واقع شد صحیح باطل فلانه، طبق آنچه که قرارداد بستن، اگر بخواد خلاف قرارداد عمل بشه بفرمایید، میگن دلیل میخوان، نص میخوان. خب این در دین اسلام هم پذیرفته شده تحت عنوان تبعیت العقود للقصور. بله هر کجا شارع استثناء زده باشه، چرته خیلی از این استثناء هم که گفتن درست نیست، استثناء نیست، ولی حالا هر جا استثناء زده قبول، وگرنه این یه قانونه. خب ببینید اینو ما داریم، پس یه قانون داریم، نمیگم دلیل ها، چون این تبعیت العقود نه حدیث نه قرآنه، یه قانونه که اتفاقا قانون مستادم هست، یعنی قانونیست که از موارد مختلف به دست اومده. شما در دین اسلام اگر کسی اجاره ببنده، اجاره بسته میشه، بی بسته نمیشه. اگر قصد بی کنه، بی منعقد میشه نه اجاره، و هاکذا. بله یه جاهای استثنایی داریم جای خودش، مثلا اگر یه کسی خانمی و آقای عقد موقت ببندن، بعد فراموش کنن ذکر مدت رو، بعضی ها میگن دلیل خاص داریم که این عقد انقلب دائما، حتی اختلافی هم هست، ولی دلیل داریم. خب این دیگه، حالا اون خانم بگه بابا من قصد موقت داشتم، اون آقا بگه ما قصد موقت داشتیم، شارع دیگه، شارع حاکم بر همه است، تصرف میکنه. اونا قصد موقت کردن ولی شرعاً عقد دائم تشکیل میشه، ولی این خلاف اصله، این بیان قوی میخواد. یه نکته من بتونه عرض کنم، بعد تو نوشته هی نگه چرا من این کلمه قوی قوی آوردم. ببینید ما معتقدیم برخی مطالب اگر بخواد خلاف اصل باشه، به خصوص اصول عقلائی محکم، باید دلیل محکم هم داشته باشه. حتی معتقدیم بعضی جاها یک خبر کافی نیست، یک روایت به درد نمیخوره، باید مثلا چند تا روایت صحیح باشه تا بتونه مطلب رو ثابت کنه، یا مثلا یه روایت خیلی محکم با عمل فقها همراهش بشه. به نظر من در بحث تبعیت العقود للقصود هر جا بخوایم خارج بشیم، دلیل محکم میخوایم. خب در ما نحن فی، حالا همینجا، اگر یک درهم داده دو درهم بگیره، اگر شما یه مجتهد میخوای فتوا بدی که این معامله تبدیل بشه به یک درهم و یک درهم، اون درهم بعدی رو نمیخواد بده، خیلی دلیل میخواد. خانمی که رفته تو زرگری، تو طلا فروشی، 5 مثقال طلا داده، 4 مثقال و نیم گرفته، بعد میخواد بگید 4 مثقال و نیم صحیح، 4.5 مثقالش باطل، این خانم میتونه از طلا فروش مطالبه کنه، میتونه پس بگیره، اگر نداده میتونه بهش نده، اون بیچاره هم نمیتونه هیچی بگه. این دلیل، بگید آقا قوی میخوام. یک کسی میره از بانک 100 میلیون پول میگیره، 110 میلیون بده، بعد بهش بگیم 100 میلیون که دادی دیگه نمیخواد 10 میلیون بدی، بانک هم نمیتونه کاری بکنه، اقدامم بکنه خلاف شرعه. این چون اصل قصد صحیح، مازاد باطله، این دلیل محکم میخواد. پس ببینید به اقتضای قواعد اگر بخوایم بررسی کنیم، اولین قاعده که مشکل درست میکنه برای قول به صحت، یا اون تفصیل ها فرق نمیکنه، این قول، این قانونه. میام سراغ ادله غیر از قاعده. ببینید آقایون، ادله ای که ما داریم، منظورم از ادله، ادله تنفیذ، ادله امضا، اوفو بالعقود، یه دلیل دیگه آیه قرآنه، لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتاً ان ترازن منكم، اینم یه دلیل، باز قرآنه، المؤمنون عند شروطهم روایته، اینا رو میگیم ادله عام، اینا ادله هستن، عام هم هستن، چون به باب دون باب اختصاص ندارن. خب ببینید آقایون، این ادله رو اگه بررسی کنیم، میتونیم از این ادله استفاده کنیم برای تصحیح معاملاتی که ربویه متا نسبت به غیر مازاد میتونیم استفاده کنیم. یعنی یک کسی که یک درهم داده دو درهم گرفته، بگیم که نسبت به یک درهم و یک درهم معاملتون صحیحه. به چه دلیل؟ اوفو بالعقود. میتونیم یه آیه رو اینجا بیاریم؟ یا اوفو بالعقود دلالت میکنه به لزوم وفا به عقود به شرطی که همانطور که بستن منعقد بشه، یا المؤمنون عند شروطهم دلالت میکنه بر لزوم وفا به شروط، این شروط معاملات رو هم میگیره، اما به شرطی که همانطوری که بستن. آقا یک کسی 1,000,000 پول داده، سال آینده 1,200,000 بگیره، بله، بعد بهش این آقا این کار تو خلافه، 200,000 تومان رو نباید بگیری. خب این اولین حرفی که میزنه چیه؟ میگه آقا پس پول منو پس بیار، قرض هیچ. بگیم نه، قرض صحیحه، قرض صحیحه، باید تا 1 سال صبر کنی. میگه آقا رو چه قانونی؟ بگیم المؤمنون عند شروطهم، مگه تو قرارداد نبستی؟ چی جواب ما رو میده؟ میگه من قرارداد اینجوری نبستم که، حالا من اشتباه کردم، خطا کردم، بسیار خوب، ولی این قرارداد ما نبود. قرارداد ما 1 در مقابل 1,200 بود، نه 1 در مقابل 1. لذا نمیتونیم به این آقا بگیم المؤمنون عند شروطهم. آقا شما اوفو بالعهد، ان العهد کان مسئولا. میگه کدام عهد؟ یا خانمی که مثلا عقد نکاح موقت شده بعد این یه دفعه بشه دائم، این بیچاره 1 ساعته عقد شد، حالا بگیم عجله داشتن، ذکر مدت یادشون رفت، حالا بگیم که تو ابد همسر این آقاست. بعدم آیه ان العهد براش بخونیم، اوفو بالعقود بخونیم، نمیدونم المؤمنون عند شروطهم بخونیم، اینا شامل نمیشه. ببینید آقایون، از نظر قواعد ما یه مزاحمی داریم به نام تبعیت العقود للقصود. اگر بخوایم اندیشه صحت رو درست کنیم مشکل داریم، ولو صحت فی الجمله، حالا اینو بیشتر توضیح میدیم. از نظر ادله هم که میخواد بیاد امضا کنه، چون میدونیم ما معاملاتمون باید بره تحت ادله امضا، اگه نره تحت ادله امضا که نمیتونیم حکم به صحت بکنیم. معاملاتی که من و شما انجام میدیم باید تحت یکی از عناوین امضا بره، یا اوفو بالعقود یا اوفو بالعهد یا المؤمنون، یه چیز بشه دیگه. اگر نره نمیتونیم بگیم صحیحه. قواعد که اون قاعده رو داریم، ادله هم که شامل نمیشه. خب آقایون، به نظرم از نظر ادله، ادله عام ها، کار به باب خصوص باب نداشته باشید، و از نظر قواعد باید بگیم معامله قرض رو بی اصلش مثل فرعش باطل. البته بذارید ما یه مقدار بیشتر باز کنیم، یعنی یواش یواش بریم جلو. اگر زیاده در قالب جزء باشه، زیاده در قالب جزء باشه، همین مثالی که زدیم، چه در بی چه در قرض، اگر در قالب جزء باشه قطعا حرف همینه که گفتیم به حسب قواعد اولی. یعنی باید بگیم اصل بی باطل، اصل قرضم مثل فرعش باطل اگر جزء باشه. اگر شرط باشه چی؟ این که گفتم بذارید بازترش کنیم، اینه که اگر شرط باشه، اگر گفتیم شرط فاسد مفسده، میشه مثل جزء، چون شرط میگید شرط فاسد مفسده دیگه، و بدون تردید شرط ربا چیه؟ فاسده. خب اگر شرط فاسد مفسده، این شرط هم که فاسده پس میشه مثل جز. ولی اگر در قالب شرط بود و ما قائل شدیم که چی؟ شرط فاسد مفسد نیست. به نظر شما اینجا چی؟ اینجا میتونیم، اینجا باز قانون تبعیت العقود للقصود میاد یا نمیاد؟ اگر بیاد کار خراب میکنه، یا نه اینجا دیگه تبعیت العقود للقصود نمیاد، چون اولا اون اضافه‌مون در قالب شرط، به علاوه شرط فاسد رو هم مفسد نمیدونیم. به نظر شما چیکار باید بکنیم اینجا؟ بگیم فرق نمیکنه، قانون تبعیت میاد یا نمیاد، یا تفصیل بدیم؟ فکر کنید. ظاهرا نوشته که ندارید. بله، صفحه چند پیشتونه؟ خوشبختانه پیشتون نیست، اون 719 است و منبعی هم که بهتون آدرس بدم نیست، چون بحث کاملا جدیده به این شکل، لذا خیالم راحته که امشب فقط بتونید فکر کنید رو قضیه. یه 20 دقیقه نیم ساعتی ببینید چی کار باید کرد. اگر میتونیم طبق این قضیه بگیم باطل صحیح تفصیلیم تا فردا انشاءالله. Thank you.